بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. علی سیما مولانا بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه، عجل الله تعالی فرجه، لعن علی اعدائهم الی یوم الدین. خب یک قاعده ای رو مطرح کردن به نام قاعده عدم ذهاب حق. نباید حق کسی ضایع شود و اگر بنا باشد با عدم مشروعیت شخص اعتباری حقی از مسلمانی ضایع شود، شارع مقدس راضی به این ذهاب حق نیست، پس این شخص اعتباری رو به رسمیت و مشروعیت میشناسد، مشروعیت براش قائله. این در واقع روایات و استفاده که از این روایات شده و استدلال به این روایات. اشکالی که اینجا میشود این است که این روایات رو اگر یه دقتی درش بکنیم مورد داره و مورد این روایات یا وصیت است یا ولو کلام راوی مطلقه. میگه سألته هل تجوز شهادت اهل ملت من غیر ملتهم. امام علیه السلام میفرمایند که نعم اذا لم ی... بله روایت بعدی میفرماید که سألت ابا عبدالله عن شهادت اهل الذمه فقال لا تجوز بله الا على اهل ملتهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيه. خود حضرت مقیدش میکنند به بحث وصیت، نمیفرمایند که عرض میشود که شهادت به نحو مطلق، شهادت هر مسیحی یا یهودی برای ملت اسلام، برای یک مسلمان نافع است مطلقا، بلکه فقط میفهمن تجوز و فل وصیه، جازت شهادتهم علی الوصیه. خب همین تقییدش این رو به ذهن می آورد که ما در واقع در تطبیق این کبرای خوبیه، واقعا انسان به عقلش هم اذعان به این کبرا میکنه، اما باش میتونیم اثبات احکام شریعت بکنیم یه مقدار باید دست به عصا باشیم. ما آیا این کبرا رو میتوانیم در همه موارد تطبیق بکنیم و مثلا بگیم مشروعیت شخص اعتباری لولا این ادله دیگر با این دلیل بخوایم مشروعیت رو ثابت بکنیم یه مقدار محل اشکاله؟ بله، ما تا این حد رو میفهمیم که این چیزی که در روایات بهش استناد شده به عنوان تعلیل احکام در این چند روایت آمده، یه حکمتی هست برای اینکه چرا شهادت بعضی از اهل کتاب کافر ذمی برای یک مسلمان نافذ است، برای اینکه حق ضایع نشود. بنابراین شارع مقدس در تمام مواردی که اگر قرار باشد حق ضایع بشود حکمی را جعل می کند تا حق ضایع نشود، یا اگر جعل حکم او موجب ضایع شدن حقی است از این حکم دست برمی دارد، این رو به نحو تعلیل، به نحو علیتی که بخواهد مؤمن و مخصص احکام باشد توسعه در دایره احکام یا تزریق ایجاد بکند، ما این رو انصاف مطلب این است که نمی فهمیم. ما حکمت رو می فهمیم از این ذیل که همش هم صراحت در علیت نداره، یعنی دقیقا لعنه نیست، سیاق علیت در این روایات. بنابراین یه تنظیری هم میکنن که این هم قابل توجهه، میگن خود فقهایی که این روایات رو برای ما نقل کردن، شیخ طوسی فرض بفرمایید که قبل شیخ طوسی شیخ صدوق و بعدی ها این راویان اخبار که فقیه هم بودن، روایت دان بودن، خودشون به یه همچین قاعده، به این عرض عریض تمسک نکردن که ما یه قاعده‌ای داریم به نام قاعده عدم ذهاب حق. خود کسانی که این روایات از طریق اونها به ما رسیده در کتاب‌های فقهیشون، مخصوصا مرحوم شیخ که هم کتاب حدیثی داره که این روایات از کتاب حدیثی ایشون هم کتاب فقهی داره. مثلا در فقه ما ببینیم که شیخ طوسی به این قاعده مثلا مکرر استناد کرده باشه، معلوم میشه این قاعده عمومیت داری نیست، نظیرم داره. ما یه قاعده داریم به نام قاعده قرعه، یک در واقع مفادی هم داره که این مفادش خیلی عمومیت داره. در روایات آمده القرعتو لکل امر مشکل، برای هر مشکلی ایجاد شد قرعه بیاندازید. خیلی از مشاکل رو میشه با قرعه حل کرد، ولیکن ندیدیم فقها در ابواب مختلف فقهی به عنوان یه راهکار خیلی ساده از قرعه استفاده بکنن مگر در موارد معدودی. خب این که این عمومیت با وجود این که ظهورش خیلی ظهور قابل توجهی است ولی بهش استناد نشده، این حاکی از یک ضعف پنهانی است که این قاعده کلیت دار نبوده. ولو امام علیه السلام فرموده القرعة لكل امر مشکل، اما یه قرینه بوده، یه جایی بوده که اون در واقع محدوده حجیت قرعه رو تنگ کرده، که فقهایی که خودشون این روایت رو بر ما روایت کردن ولی خودشون در کتابهای فقهیشون از این استفاده نکردن. نظیر ما یقال فی عموم دلیل القرعه که من ان عدم تمسک الفقها به عمومه یوجب تشکیک فی عمومه، که به هر حال برای انسان شک ایجاد میشه چرا خودشون از این قرعه در موارد مختلف فقه استفاده نکردن. به هر حال این هم به عنوان یک دلیل مستقل نمیتواند برای ما شخص اعتباری رو ثابت بکنه. آها این عبارت خوب سوال کردید. ان بله یشیر الی اننا لسنا مخولین به تطبیق هذه الکبرا، چون این عبارت نیست که هر کجا استفاده بشه. مخولین این مجازین، ما مجاز نیستیم، اجازه نداریم. خولنا البته واژه قرآنیه، و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، یعنی ما اعطیناکم اون چیزی که به شما دادیم، یعنی ما اعطا نشدیم این مجوز را، ما مجاز نیستیم به تطبیق این کبرا. بله نمیتونیم بگیم باید سیره علما، ولی باید یه چند نفر خلاصه این کار رو کرده باشن که ما بدانیم یه کاسه زیر نیم کاسه نیست. میگن نقل میکنم مرحوم حاجی عبدالکریم حائری درس خارج میفرمود، بعد یک روز یکی از علمای البته ظاهرن مرحوم کاظمی، حال نمیدونم ایشون تو کاظمینم بوده یا نجف بوده، ایشون میاد ایران و حالا مثلا برای مداوای چیزی بوده برای تهران، میاد درس مرحوم حاجی شرکت میکنه. بعد حاجی توی مسئله میرسن به لحاظ فنی به این که برخلاف نظر مشهور بلکه برخلاف اجماع مثلا رأیشون میرسه، ولی میگن خب این مطلب چون خلاف اجماع ما بهش قائل نیستیم. ایشون از پشت ستونی بود، یه صدای خیلی قوی هم داشته مرحوم کاظمی، میگه که اذا ساعدنا دلیل خلاصه لم نستوحش من الانفراد، اگر دلیل داره مساعدت میکنه نباید بترسید از اینکه من فردم، خلاصه باید شجاع باشید، باید فتوا بدید. مرحوم عاشق میگه آخه یه ملا مرده این حرفو زده بود آدم خیالش راحت، ولی یه ملا مرده ای هم پیدا نمیشه، عبارت ملا مرده، یه ملا مرده ای هم پیدا نشده حرفو بزنه. آقا چجوری ما یه حرفی رو بزنیم که هیچ فقیهی در طول تاریخ این رو نگفته؟ خلاصه به هر حال جای ترس خود آقای خویی که میگن روایت ولو صحیح السند اگر اعراض اصحاب شده باشه ما بهش عمل میکنیم، اگر روایت صحیح السند باشه هیچ کسم، ولی خودشون تو اصول اینو میگن، اما تو فقه خیلی موارد زیادی هست که آقای خویی که مبدع و این بحث رو، ولی خودشون عمل نکردن دیگه. یعنی بعضی از روایات میگن چون اعراض اصحاب هست ولی صحیح سند هم صحیح هست ولی بهش عمل نکردن. چی؟ یعنی در واقع به لحاظ یه چیزهای قرائن و شواهدی در فقه هست که در اصول اینها منقح نیست. در هر حال یک فقیه اون شم الفقاهش اقتضا میکنه یه جایی به هر حال یک روایت صحیح سند رو این رو یک قرینه جلیه قرار بده این عمل اصحاب وقتی نیست به اینکه این روایت اعتبار نداره. اون دیگه شم الفقه است و به خاطر همین فقه علم دقیق تری از اصول است، ولو دقت های اصولی خیلی بالاست، ولی فقه که میاد فقه خلاصه به یه لحاظی میشه گفت علم کاراگاهیه، یعنی انسان واقعا باید موشکافی بکنه مثل یه کاراگاه دقت بکنه مو رو از ماس بکشه تا بتونه یه فتوایی رو بی نقص ارائه بده. ولی البته نه فقه حالا ممکنه امروزی، فقهی که فقه بازاری خلاصه، نه فقه واقعا فقه جواهری به تعبیر مرحوم امام. خب بریم سراغ شاید آخرین دلیل. آخرین دلیلی که به عنوان تتمه بیان کردن میتونیم بگیم الدلیل الخامس، اما گفتن تتمتون فی اثبات اعتبار شخص الاعتباری من طریق اعمال ولایت الفقیه. ما از ادله ولایت فقیه ببینیم میشه استفاده کرد که بگیم شخص اعتباری رو ما که نتونستیم بهش اعتبار ببخشیم، اما با اعمال ولایت فقیه بگیم فقیه وقتی متصدی حکومت اسلامی می شود ولایت پیدا می کند، یعنی ولایتش در واقع نفوذ پیدا می کند، خب به بانک هم عرض می شود که اعتبار ببخشد، به شرکت ها، به این مؤسسات، به وزارتخانه ها، به همه اشخاص اعتباری حسب اون مصلحتی که فقیه می بیند ولایت ببخشه. خب ولایت فقیه اگر ما ادلش رو قبول کردیم، ببینیم میشه با ادله ولایت فقیه ما شخص اعتباری رو حجت قرار بدیم و مشروعیت بهش بدیم. این یعنی یکی از کارهایی که فقیه میتونه برای حکومت انجام بده، یه موقع فقیه ولایت داره در تأسیس حکومت، ولایت داره در مثلا فرض بفرمایید که این جاده رو بکشیم، این چه بکنیم، تنفیذ بکنه ریاست جمهوری رو. یکی از موارد و یکی از مصادیقش همین است که شخص اعتباری رو بهش مشروعیت ببخشه. اگر فرض بکنیم شخص اعتباری هیچ مشروعیتی نداره، اون عموم ادله امضا، اون سیره عقلا، اون عرض می شود که نفی حرج و اختلال نظام و این آخری که قاعده ذهاب حق بود، هیچ کدوم نتونه از شخص اعتباری رو اثبات بکنه، ما میتونیم از رهگذر ادله ولایت فقیه چنین چیز رو بیابیم و برداشت بکنیم که میشود. گفته میشود که بله، یه چند تقریب داره. یه تقریب این است که این در واقع که فقیه میتواند بنابر مصالحی اشخاص اعتباری را امضا بکند و به اونها اعتبار ببخشد، میگن این اتفاقا خیلی هم میسازد با نظریات علمای علم حقوق. حقوقدان ها چی میگن؟ اونا که بحث شرع و اینا برشون مطرح نیست، اونا میگن شخص اعتباری شخصی است که تابع قوانین حکومتی باشه. اگر حکومت قانونی وضع کرد که به شخص اعتباری مشروعیت بخشید، این مشروعیت برای شخص اعتباری حاصل میشه، تصرفاتش، معاملاتش، اینا همه نافذه. حالا اگر در دیدگاه ما، مثلا ما ادله ولایت فقیه رو تمام میدونیم، گفتیم ولی فقیه شد رئیس حکومت و او اعتبار بخشید به شخص اعتباری، علمای علم حقوق هم با ما هم داستان میشن و هم راستا میشن، میگن شخص اعتباری در دیدگاه ما، این شخص اعتباری چون مشروعیتش رو از قوانین حکومتی گرفته، بنابراین این شخص اعتباری مشروعیت داره. یعنی این راه تصحیح شخص اعتباری با نظریات حقوقی هم سازگار است. خب عرض می شود که در این مسئله دو راهکار هم وجود داره، یا فقیه ولی فقیه یا خودش مستقیما یا شخص اعتباری رو انشاء میکنه و به وجود میاره، یا اینکه نه از رهگذر قوانینی که تحت تصدی او در جامعه اسلامی و حکومت اسلامی در واقع در حکومت اسلامی وضع میشود و و او این قوانین رو تنفیذ میکند و تایید میکند، شخص اعتباری لازمه اون قوانین هست. وقتی قانون بانکداری وضع میشود، قانون فرد فرمایید که وزارتخانه های مختلف تأسیس میشود و مجلس رأی میدهد، مجلسی که مشروعیتش رو از این ولی فقیه مثلا گرفته و حکومتی که مشروعیتش به خاطر این ولی فقیه هست، بنابراین شخص اعتباری در ذوع این قوانینی که در اون حکومت اسلامی وضع شده اعتبار پیدا میکنه، یا خودش مستقیما میاد او تنشأ به شکل مباشر. خب این استدلال. اما اشکالی که بر این استدلال شده است، این اشکال یک اشکال عرض میشود که بلند بالاییه، اما جالبم هست، اما اینکه یک در واقع لبی داره این اشکال، و لب اشکال این است که اگر ما ولایت مطلقه فقیه رو قبول کردیم که فقیه ولایت داره در تأسیس حکومت، در اداره حکومت در زمان غیبت، اما ادله ولایت فقیه نمیتواند به شخص اعتباری مشروعیت ببخشد. توضیحش چیه؟ توضیحش این است که اگر یک کسی مثل امام معصوم در عصر غیبت، یعنی امام معصوم پیش از عصر غیبت به فقیه اعطاء ولایت کرد، گفت اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، این در چه محدوده‌ای داره به فقیه ولایت میده؟ در محدوده‌ای که خروج از شریعت نباشه. امام معصومی که آمده است برای حفظ شریعت، هیچگاه به یک شخصی یه چک سفیدی نمیده که تو هر کار میخوای بکن، با این شریعت خلاصه بازی بکن، هر چیزی خواستی حلال بکن، هر چیزی خواستی حرام بکن، احکام الزامی شریعت رو زیر پا بگذار. اگر داره یک ولایتی میده، در محدوده شریعت داره بهش میده. بنابراین حالا ادعا میشود که این ولایتی که داده شده است، این در واقع فی دائره شؤون نظام اسلام هست، لا ما هو خروج علی ذلک النظام. این خیلی عبارت تکرار میشه، این ولایت هیچگاه نباید خروجی بر نظام اسلامی باشه، بر نظام و نظام شریعت اسلام باشه. و اگر بخوایم این ولایت رو محدودش رو بسنجیم، در احکام تکلیفی فقط در احکام غیر الزامی میتونیم بگیم چنین ولایتی برای فقیه پیدا میشه. فقیه در مباهات بالمعنى العام، حالا ایشون کتاب نوشته مباهات بالمعنى العام، ما یه مباهات اباحه بالمعنى العام داریم، یعنی هر چیز غیر حرام، اهم از این که مکروه، مباح، مستحب یا واجب باشه. ولی اینجا مباح بالمعنى العام یه اصطلاح جدیدیه که هر چیز مباح، یعنی هر چیز غیر الزامی که فعل و ترکش جایز باشه، که سه تا حکمه، مباح بالمعنى الاخص و کراهت و استحباب. در محدوده مباحات یا مکروهات یا مستحبات فقیه این حق رو داره که این امور مباح رو، اما از آنی که حالا مباح باشه، مکروه باشه، مستحب باشه، گاهی واجب بکنه در جامعه و گاهی حرام بکنه. میتونه این امر غیر الزامی رو تحت شرایطی الزامیش بکنه. فعل و ترکش یکسانه، یعنی میتواند کسی آن رو ترک بکند، میتواند انجام بدهد، ولیکن ترکش یعنی ترکش بهتر از انجامش هست. مستحب هم فعل ترکش همینطوره دیگه، میتواند انجام بده، میتونه انجام نده، انجام دادنش بهتره. این در واقع احکام غیر الزامی است که فقیه، اگر ما گفتیم ولایت مطلقه دارد، میتواند، حالا این مستشکل داره میگه با، میتواند این احکام غیر الزامی را امر بهش بکنه و واجبش بکنه یا نهی ازش بکنه و اونها رو عرض می شود که حرام بکنه، ولی دیگه نمیتونه محرمات رو امر بکنه. آقا اشکال نداره، حالا تحت شرایطی فروش خمر حلال باشه، ما چون نمیتونیم الان باید مثلا قوانین اتحادیه اروپا رو قبول بکنیم، باید مردم آزاد باشن، فقیه میگه من اجازه میدم حالا خمر در جامعه فروخته بشه، میتونه بیع خمر رو عرض می شود اجازه بده، میتونه شرب خمر رو، خدای نکرده محرمات رو اجازه بده دیگه، تا این حد که ولایت نداره. میتونه بگه مردم اگه واقعا برشون مشکله دیگه نماز رو بذارن کنار، نماز نخونن، مردم دیگه حجاب رو مثلا دیگه نمیخواد رعایت بکنن، اصلا نمیخواد رعایت بکنن. تا این حد آیا فقیه ولایت داد؟ دیگه در محدود الزامیات این میشه خروج بر شریعت اسلام. هیچگاه معصومی که ولایت فقیه برگرفته از ولایت اوست دیگه، ولایت فقیه ولایت انبیاست به قول به تعبیر عرض میشه مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه. دیگه نمیتونه چک سفید از معصوم گرفته باشه که حتی شریعت اسلام رو زیر پا بگذاره. البته بعد کتاب میگه یه جایی رو باز ما قبول داریم، گاهی بحث اهم و مهمه، یعنی یه چیزی واجب است یه چیزی واجب تر است، چون اینها با هم تضاهم کردن ممکنه در شرایطی این حق رو هم باز برای فقیه قائلیم که گاهی مثلا یک واجب رو تعطیل بکند چون تحت شعاع یک واجب مهمتر قرار گرفته. مثل چی؟ مثل اینکه مرحوم امام، حالا اینجا هم مثال به همین تقریبا زدن، چند سال حج رو تعطیل کردن به خاطر این روابط خلاصه سوءی که بین ما و عربستان سعودی شد و مصلحت اقتضا میکرد که مثلا چند سال حج تعطیل بشه. حج تعطیل شد، از جانب شاید ما هم بود، یعنی اونا ظاهرا ممانعتی نداشتن که حاجی ها برن بعد از اون سال 66 که کشتار حاجی ها شد، ولی حج رو تعطیل کردن.
خب
حالا در مورد زکات یه نکته در مورد زکات میدیم، میتونیم بگیم زکات تعطیل بشود یا نه؟ حالا این یه نکته در مورد زکات کتاب گفته جالبم هست. عرض میشود که بله در تضاهم مثلا وجوب حج میتواند به طور البته موقت بگه چون این مزاحمت دارد با یک مصلحت اقوایی که حفظ عزت شیعه هست، مثلا این وجوب حج تعطیل بشود تا اون مصلحت اهم تأمین بشود. بله به طور موقت بعضی از واجبات رو میتونه به این شکل تعطیل بکنه، ولیکن این نسبت به احکام تکلیف پس نسبت به احکام تکلیفیه که اینقدر ولایت فقیه اینقدر برد نداره که بتونه احکام الزامی رو مطلقا تعطیل بکنه. بیایم سراغ احکام وضعیه که خیلی اصلا احکام الزامیه تو بحث عرض میشه شخص اعتباری ما باهاش کار نداریم. نسبت به احکام وضعیه میفهمم احکام وضعیه دو نوع هست. یه احکام وضعیه داریم که اینها در ارتباط با رضایت و منع مکلفین هست، میگیم این بی صحیح هست اگر با رضایت طرفین معامله انجام شد، تجارتا انفراد بی زمان صحیح است که بی اکراهی نباشه، ولی اگر مکره باشه بیش باطله. پس صحت مبتنی بر رضایت طرفینه، بطلان مبتنی بر عدم رضایت اونها هست. اون احکام وضعیه‌ای مثل صحت و بطلان معاملات که مبتنی بر رضایت طرفین معامله هست، اینجا میتونیم بگیم فقیه ولایت داره. ولایت داره یعنی چی؟ یعنی چون آیه شریفه فرموده چی؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی اولاست بالمؤمن من انفسهم. حالا اگر گفتیم ولایت فقیه هم ولایت انبیا و اولیاست، اوصیا انبیاست، یعنی الفقیه اولا من الناس به انفسهم، اولا از اوناست. اگر او راضی است به این معامله ولی فقیه میبینه این معامله است که الان باید خط بطلان روش بکشه، میتونه که تو راضی هستی ولی من که اولا به تو هستم من راضی نیستم، و اگر فقیه گفت من به انجام چنین معامله راضی نیستم، معامله از اول به ولایت فقیه باطله. یا طرف میگه آقا من راضی به فروش اموالم نیستم، میگم تو محتکری من حاکم شرعم، تو راضی نیستی اموالت فروخته بشه، و بیع مکره، آقایون تو کتابهای فقهی هم دارن، بیع مکره باطله مگر بیع مال محتکر که ولو میگه راضی نیست ولی حاکم شهر میتونه اموالش رو در معرض فروش قرار بده. چرا؟ چون شارع مقدس به حاکم شهر، حالا خیلی از فقها این رو مخصوصا مطرح کردن، یعنی یه بخشی از ولایت فقیه رو همه فقها بهش عمل کردن، بیع مکره مثل بیع مکره که همه میگن باطله مگر بیع محتکر اموال محتکر. چرا؟
چرا تقسیم مکره دیگه، یعنی به زور داره اموالش میفروشیم. میگیم چون رضایت تو اینجا شرط نیست، چون کسی که اولا به تو هست او راضی است که او مثلا حاکم شهر است که ولایتش رو از پیامبر گرفته که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خب این احکام وضعیه‌ای که در رابطه مبتنی بر رضایت و عدم رضایت مردم هست، این احکام وضعیه میتونیم بگیم فقیه درش ولایت داره، به این نحو که اگر ولایت اونها شرط هست، ولایت فقیه به طریق اولا شرط میشود. اما یه سری احکام وضعیه هست که اصلا ربطی به رضایت و عدم رضایت نداره. مثلا طهارت و نجاست، فقیه میتواند بگه این چیزی که طاهر است من حکم میکنم که نجس است، چیزی که نجس است من حکم میکنم نه نجس است به لحاظ دلیل شرعی. یه موقع میگه من از ادله اینطور کنم به لحاظ شبهه حکمی نجس نیست، اون کار فقیهه. ولی ولی فقیه کسی که ولایت دارد چیزی که مسلم نجس هست، مثلا از فردا بگه خون دیگه من خون رو حکم میکنم که نجس نباشه، حکم میکنم، میتواند چنین چیزی حکم وضعی رو. اون احکام وضعیه که در ارتباط با رضایت و منع مکلفی نیست، اونها هم درش ولایت راه نداره و ولایت بردار نیست. حالا بیایم سراغ شخص اعتباری. چی؟ مباهات. بله مباهات رو که احکام تکلیفیه. حالا بیایم سراغ شخص اعتباری. شخص اعتباری چیه؟ شخص اعتباری آیا این از قبیل صحت معاملاتش از قبیل احکام وضعیه هست یا از قبیل احکام تکلیفیه؟ از قبیل احکام تکلیفیه نیست، از قبیل احکام وضعیه هم که در ارتباط با رضایت متعاملین باشه نباشه نیست، حتما یه رضایتی در بین طرفین معامله تصرفات شخص اعتباری هست، وجود داره. ولیکن اینجا میفرماید که عرض میشود که اما این که ما بگیم که فلل قل الى القول، این ذیل بحث میفرمایند که نقل کلام بدیم به شخص اعتباری، به این که به ان ثبوت شخصیت الاعتباری للشرکت القانونیه حکم وضعی، اما ارتباطه به مجرد رضا المجتمع او اصحاب شرکه او عدم غیر واضحه. ما بگیم این صحت مشروعیت شخص اعتباری که به عنوان حکم وضعیه، الان فقیه میخواد یک حکم وضعی را به ولایتش جلب کند و اون مشروعیت شخص اعتباری است. مشروعیت شخص اعتباری از اون احکام وضعیه است که با رضایت جامعه، چون جامعه راضی هستند به بانک، میتونیم بگیم که پس اگر ولی فقیه راضی بود رضایت او اولاست، جامعه چه راضی باشن چه نباشن. آیا این از جمله احکام وضعیه مرتبط به رضایت و منع جامعه و افراد جامعه است که بتونه فقیه در اونها ولایت داشته باشه؟ اینجا میفهمن غیر واضحه، این واضح نیست که مشروعیت شخص اعتباری به عنوان یک حکم وضعی چیزی باشد که تحت ولایت عرض میشود که حاکم شهر قرار بگیره و تحت ولایت فقیه قرار بگیره. بنابراین ما نمیتوانیم از ره گذر ولایت فقیه، بنابراین حالا اینجا خیلی هم عبارت پردازی شده، به نظرم بحث طهارت و نجاست هم مطرح کرده که خیلی روشنه که در احکام وضعیه این شکلی ما عرض میشود که برای فقیه ولایت قائل نیستیم. و فی النهایه، این عبارت فی النهایه در اشکال رو بخونیم، و فی النهایه ان کان المجتمع، این مهمه این رو از خارج نگفتیم، ان کان المجتمع مخولا به ایجاد شخصیت الاعتباریه، اگر ما این صفحه 94، اگر جامعه خودش مجاز هست به ایجاد شخصیت اعتباری، یعنی اگر افراد جامعه میتونن شخص اعتباری خودشون ایجاد بکنن، ما بهشون چنین اجازه دادیم از ادله دیگر، میگیم فقیه به طریق اولا چنین اجازه رو داره چون ولایت بر مردم داره، اونها اگر میتوانن ایجاد بکنن فقیه به طریق اولا میتونه چون اولویت داره نسبت به افراد جامعه. امکان المجتمع و جامعه مخولن مجازن به ایجاد شخصیت الاعتباریه فسیثبتو ان للولی الفقیه به سبب ولایته علیهم الحق ایجاد شخصیت الاعتباریه، چون ولی فقیه ولایت بر مردم داره او حق در ایجاد شخصیت الاعتباریه رو داره. و امکان ایجاد شخصیت الاعتباریه خارجن از صلاحیتم و منتفیان شرعا، اگر مردم نمیتوانند به لحاظ ادله سابقه نمیتونن شخص اعتباری رو ایجاد بکنن و صلاحیت ایجاد و انشاء اون رو ندارن و شرعا منتفیست و ایجاد و شخصیت الاعتباری من جانب الولی الفقیه، اگر این یه حکم وضعی است که مردم در او هیچ نمیتوانن این کار رو انجام بدن، حالا فقیه کاری که مردم نمیتوانن انجام بدن بخواد اون کار رو انجام بده، او کاری که مردم میتوانن انجام بدن به طریق اولا میتونه انجام بده، نه کاری که مردم نمیتوانن انجام بدن او برای او جایز باشه. مثلا اینکه بگیم مثلا مردم حق فرد فرمود که شرب خمر ندارن ولی فقیه این حق رو میتواند به اونها بده، نه دیگه، وقتی خودشون این حق رو ندارن فقیه هم نمیتونه این حق رو بده، اگر این حق رو بدهد خروج بر شریعت میشود. اما اگر ایجاد شخصیت اعتباری از جانب مردم منتفیز شرعن، ایجادش از جانب ولی فقیه خروجون علا نظام الاسلام هست فلایسه. حالا اگر شک کردیم که واقعا مقوله مشروعیت شخص اعتباری از کدوم قسم از اقسام احکام وضعی است، آیا از قسم احکام وضعی است که فقیه نمیتواند در او ولایتی داشته باشه مثل طهارت و نجاسته، یا از قسم احکام وضعی مثل صحت و بطلانه که میتواند فقیه جایگزین فرد بشود ولی او راضی نیست، ولی فقیه میگه من که راضی هستم پس بیع اموالت صحیحه، یا تو راضی هستی به بیع اموالت ولی من چون راضی نیستم این بیع باطله، آیا از قسم صحت و بطلان در معاملات هست یا نه. اگر شک کردیم و یک فی شک فی ذالک فی عدم ثبوت شخصیت الاعتباری، اگر شک کردیم که چنین شخصیت اعتباری با ولایت فقیه قابل ایجاد هست یا نه، همین شک ما کافی است که بگیم این شخص اعتباری حاصل نشده. این اشکالی است که به تقریب اول بحث ولایت فقیه برای اثبات شخص اعتباری مطرح شده. مناقشه‌ای که می‌شود این مناقشه‌ش هم بخونیم که انشاءالله جلسه هفته آینده بریم سراغ تقریب دوم. مناقشه‌ش رو سریع عرض می‌کنم. ما این اشکال رو قبول نداریم. چرا این اشکال رو قبول نداریم؟ البته در ضمن اینکه می‌خوایم بگیم این اشکال رو قبول نداریم، یه اشکال جدیدی خود کتاب مطرح کردن به ولایت فقیه. حالا اول بگیم این شکل اشکال کردن رو قبول نداریم. ما میگیم که کار ولی فقیه اگر آمد و شخص اعتباری رو اعتبار بخشید و انشاء کرد خروج بر شرع نیست، بلکه احتمال این رو میدهیم که شارع مقدس برخی از اسباب ملکیت را به عهده فقیه قرار داده و او را در واقع مبسوط الید گذاشته، گفته من مثلا سبب ملکیت رو بی قرار دادم. بی شخص اعتباری ما شک میکنیم که آیا سبب ملکیت برای شخص حقیقی و طبیعی میشه یا نه، چه بسا شارع مقدس این رو موکول به فقیه کرده باشه و آن چیزی که مصلحت فقیه هست. که در این حالت این اگر واقعا این احتمال وجود داره که شارع مقدس این رو بر عهده فقیه گذاشته باشه، این خروج بر نظام شرع نیست بلکه جزئی از نظام شریعت میشه. این چیزی که در مورد زکات عرض کردیم، کما این که در کتاب میفهمند احتمال داده میشه در بابش زکات، اصل مشروعیت زکات و تشریع زکات رو شارع مقدس جعل کرده، اما این که موارد زکات چی باشه، موارد زکات همین گاو و گوسفند و گندم و جو و خرما باشه، خرما و کشمش باشه و مثلا طلا و نقره باشه، این نه چیز باشه، یا اینکه نه گاهی این مبتنی بر ثروت‌های عمومیه. بعد ببینیم ثروت‌های مردم از چه جنسیه. الان شاید برنج خیلی سودآورتر و ثروت آفرین‌تر باشه، بعضی از محصولات کشاورزی خیلی سودآورتر و بهتر باشه برای مردم از مثلا گندم و جو و اینها. ما باید ببینیم ثروت ها چیه و این نظر فقیه هست و شعار مقدس احتمال داده می شود که تعیین موارد متعلق زکات رو این رو به عهده فقیه قرار داده که فقیه هست که باید بسنجد در هر زمانی چه چیزی متعلق زکات است. این احتمالش این خروج بر نظام اسلام نیست، این بلکه جزئی از همون نظام شریعت است. اصل تشریعش به عهده شعار مقدس، تعیین مواردش به عهده شعار مقدس. شعار میگه من برای هر مالکیتی سببی قرار دادم، اما در یک زمانی این سبب رو به عهده اینکه اصل اینکه ملک نباید اکل به باطل باشه، این شارط این رو فرموده، اما اینکه چه چیزی اکل به باطل هست یا نه، تعیین اینکه آیا این که مالی که انسان از بانک میگیره این اکل به باطل هست یا نه، آیا معامله و بانک سبب ملکیت میشود برای شخص یا نه، این رو به عهده فقیه قرار داده. گفته اگر تو امضا کردی مشروعیت بخشیدی به این سبب، من این رو سبب قرار میدم، من اشاره این رو هم سبب قرار میدم. این مثل این نیست که فقیه اجازه شرب خمر بده، اجازه ترک نماز بده، این خیلی متفاوته با اون، این میشه جزئی از نظام. البته میفرمان یه اشکال دیگری به این مسئله وارد هست و اون این است که ما چه مقدار برای فقیه ولایت قائلیم، آیا ولایت مطلقه براش قائلیم یا ولایتی در حد ولایتی که مردم خودشون دارن، ما این ولایت رو به طریق اولا داریم، آیا محدوده ولایت فقیه در اموری است که مردم هیچ در او ولایت ندارن، یا در اون موارد که مردم خودشون ولایت دارن فقیه به طریق اولا ولایت. یه موقع میگیم که آقا مثلا فقیه میتواند از جانب زن شوهر رو طلاق بدهد، خود زن ولایت نداره که شوهرش رو طلاق بده، چجور فقیه از جانب زن میتونه؟ ولی مرد اگر میتواند زنش رو طلاق بده، فقیه چون اولا بالمؤمنین من انفسهم هست، از به طریق اولا میتواند که زن او رو طلاق بدهد، پس شوهر زن رو نمیتونه طلاق بده چون زن اصلا خودش ولایت نداره. ما از این آیه شریفه برداشت میکنیم ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، مفادش این است که به ان مفادها اثبات و ولایت نبی علی الناس فیما لهم من الاختیار، در اون مواردی که خود مردم یه نحوه نوع ولایت و اختیار دارن میتونن کاری رو انجام بدن، فقیه به طریق اولا پیامبر و همطور فقیه که ولایتش رو از پیغمبر گرفته، اونها به طریق اولا ولایت دارن، نه چیزهایی که اونها ولایت خودشون ندارن بگیم فقیه ولایت داره. خب در سعه ولایت فقیه ما یه اطلاقی میگن نداریم در ادله، یعنی بعضی اینطور اشکال کردن که ان ادلت ولایت الحاکم لیس فیها اطلاق یثبت له ولایتا اوسع من ولایت الناس علی الموارد التي یلونها بانفسهم، ما بیش از مواردی که مردم خودشون یه ولایتی فی الجمله دارن در موارد مورد ولایتشون، ما برای فقیه ولایت بیش از این مقدار نمیتونیم بشه. که البته میگن این دیگه مربوط به بحث ولایت فقیه هست، بحث این خارج از بحث شخص اعتبار میشه که فقیه تا چه محدوده ولایت داره، حتی اینکه الان نسبت داده میشه به مرحوم امام که ایشون حالا نسبت که درست هم هست، این شاید نص عبارت قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه که فقیه ولایتی در محدودهی دارد که حتی میتواند واجبات الهی رو مثلا فرض بفرمایید که مباح کند یا محرمات رو مباح کند، آیا تا این حد مثلا این نسبت داده میشه؟ شاید مرحوم امام خودشون به لحاظ مباحث نظری هم این گونه ولایت رو برای فقیه قابل نبودن، میگفتن ولایت الفقیه فی اطار الحکومه، در محدوده حکومت فقیه ولایت داره نه بیش از این، یعنی هر آن چیزی که باعث بشود فقیه بصیرت پیدا کنه که بتواند اداره کند جامعه رو، و الا مثلا الان یه مسجدی وقفه، من از فردا بدونه که در مسیر راه و اینا هم قرار گرفته باشه، ایش مثلا فردا فقیه مثلا ولایت داشته باشه که من این مسجد رو از وقف بودن خارج میکنم، این تا این محدودم آیا فقیه ولایت داره؟ مرحوم امام ظاهرا تو مباحث فقهیشون و سر درس میفرمادن فی اطار الحکومه ولایت، یکی حالا محدوده ولایت فقط چه مقدار هست و این دیگه خارج از بحث ما میشه و اون در مدان خودش و در محل خودش باید مورد بررسی قرار بگیره. فعلا یک تقریب از ولایت فقیه رو برای اثبات شخص اعتباری عرض کردیم، ان شاء الله هفته آینده به شرط حیات تقریب های 2 و 3 رو هم عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.